شب بر شما خوش دوستان، رسیدیم به ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. از شما دعوت میکنیم همگام با لیگی رو بشنوید.
همه چیز آماده است برای شروع مسابقه.
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ با لیگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل رقابت‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس. البته رقابت‌هایی که این هفته فقط با برگزاری 5 دیدار به کار خودش خاتمه داد. سه دیدار از هفته 21 به دلیل حضور تیم‌های استقلال، تراکتور و سپاهان در رقابت‌های آسیایی به تعویق افتاد. رقابت‌هایی که اشاره کردم با برگزاری 5 مسابقه در هفته 21 به کار خودش خاتمه داد. 8 گل در 5 دیدار به ثمر رسید که البته خب نیمی از گل‌ها فقط در یک بازی رد و بدل شد. دیدار تیم‌های گلگوهر و پرسپولیس که 4 گل داشت، در مابقی دیدارها یعنی در 4 بازی دیگر 4 گل، که میانگین یک گل در اون 4 گل بوده، یک بازی هم بدون گل در هفته 21 برگزار شد. اما نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 21 لیگ برتر فوتبال. شمس‌آذر قزوین 0، آلومینیوم اراک 0. استقلال خوزستان 1، فجر شهید سپاسی 0. پیکان 0، مثل رفسنجان 2. خیبر خرم آباد 1، ملوان بندرنظری 0. و گلگوهر سیرجان 3، پرسپولیس 1. بازی هم که خب برگزار نشد. استقلال چادر ملو، تراکتور فولاد و شهرآورد اصفهان زباهن باید با سپاهان بازی میکرد که این بازی ها معوقه شده. حالا برنامه این دیدارها هم اعلام خواهد شد. نگاهی داشته باشیم به جدول رقابت ها. گلگوهر برای اولین بار به صدر جدول اومد با یک بازی بیشتر، 21 بازی 36 امتیاز. تراکتور، استقلال و سپاهان هر سه تیم 20 بازی را انجام دادن و 35 امتیازی هستن به خاطر تفاضل گل. در رتبه های سوم و چهارم استقلال و سپاهان هستن. تراکتور دوم از پرسپولیس. چهارمین شکست خودش در 6 بازی اخیر رو هم متحمل شد و حالا 34 امتیازی و خوش شانسی پرسپولیسی ها این هست که با تیم صدر جدول فقط 2 امتیاز اختلاف دارن. اما غافل نشیم از اینکه تراکتور، استقلال و سپاهان 20 بازی دارن و یک بازی باقی مانده و یک امتیاز هم بیشتر از پرسپولیس. چادر ملو اردکان در رده ششم با 20 بازی و 29 امتیاز. ملوان و فجر شهید سپاسی 21 بازی انجام دادن. 28 و 27 امتیازی هفتم و هشتم هستن. خیبر خرم‌آباد با 21 بازی 26 امتیاز، فولاد خوزستان هم با 20 بازی و 25 امتیاز در جایگاه دهم است. استقلال خوزستان با برتری که به دست آورد از 21 بازی 25 امتیازی است در جایگاه 11 هم. شمس‌آذر قزوین هم چند هفته‌ای است که بعد نتیجه نمیگیره. شمس‌آذری‌ها این بار هم مساوی شدن. شمس‌آذری که معمولا تو این چند هفته مساوی زیاد شده، شایدان وحید رضایی یه مقداری از اون انتهای جدول خودشون رو جدا کردن. 21 بازی 22 امتیاز 12 هم. چهار تیم انتهای جدول، پیکان از 21 بازی که انجام داده 22 امتیاز داره، آلومینیوم عراق از 21 بازی 21 امتیاز، پیکان آلومینیوم 13 و 14 هستن. و دو تیم انتهای جدول، زباهن و مصر افسنجان. زباهن 15 همه جدول 20 بازی 19 امتیاز و مصر افسنجان در انتهای جدول 21 بازی و 15 امتیاز. اما در جدول گلزنان این هفته همچنان امیرحسین حسین‌زاده که تیمش بازی هم نداشت 11 گله در صدر جدول، مثل هفته گذشته هیچ تفاوتی نکرده. جدول گلزنان هومن ربیع‌زاده از شمس‌آذر، یاسر آسانی از استقلال و احسان محروقی فولاد 7 گله زده، در رده دوم مشترک قرار دارن و 3 بازیکن 6 گله داریم. دروژک تراکتور، رنی بابایی از چادرملو و علی علیپور از پرسپولیس هم با 6 گله زده در جایگاه مشترک سوم قرار دارن. علی علیپور یک پاس گل دیگر رو هم داد و پاس تک گل پرسپولیس مقابل گلگهر سیرجان رو با ضربه سر او برای گلزن خودشون ارسال کرد، یعنی سرگیف. حالا علی علیپور با 6 پاس گل بدترین پاسور لیگ هست. اما فراموش نکنیم 21 هفته از لیگ گذشته و تقریبا تو هر 3 بازی و نیم علی علیپور موفق به پاس گل شده و این بهترین پاسور لیگ ما است. آمار بسیار بسیار پایینیه. ابوالفضل رزاق‌پور، علیرضا کوشکی، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده هم با 4 پاس گل در کنار هم در ردیف دوم مشترک قرار دارن. تقریبا 10-11 بازیکن هم با 3 پاس گل که انقدر آمار پایین اصلا قابل گفتن نیست. اما یک تغییرم در صدر جدول برترین دروازه‌بانان به لحاظ بسته نگه داشتن دروازه این هفته شاهد بودیم. علیرضا جعفرپور دروازه‌بان شمس‌آذر با گل نخوردن مقابل آلومینیوم عراق 11 بار تونست که دروازه خودش رو بسته نگه داره، در کنار فرزاد طیب‌پور ملوان قرار گرفت و حالا 3 دروازه‌بان هم 10 بار دروازه خودشون رو بسته نگه داشتن که توی این هفته 2 دروازه‌بان گل خوردن، یک دروازه‌بان که اصلا بازی نداشت فرزین گروسیان، پیام نیازمند و علیرضا بیرامند 10 بار تا اینجای کار دروازه خودشون رو بسته نگه داشتن. و ادسون ماردون دروازه‌بان چادرملو هم با 9 بار بسته نگه داشتن دروازه به نوعی عرض کنم خدمتتون که در جایگاه سوم قرار داره. اما طبق روال همه هفته در خدمت دو کارشناس محترممون هستیم در بخش داوری و فنی، آقایان علیرضا یزدانی و امیر میرزایان در این هفته در خدمتشون هستیم. درود بر شما هر دو بزرگوار. آقای یزدانی عرض ادب، خیلی خوش اومدید، شبتون بخیر.
متشکرم از اینکه محبت فرمودین، سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی جناب میرزایان بزرگوار، همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه پرمخاطب همکان بولیک.
خیلی متشکرم. جناب میرزایان کارشناس محترم برنامه هم در مباحث فنی در خدمتشون خواهیم بود. آقای میرزایان درود بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا. جناب فاضلی منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، جناب یزدانی، مردم خوب ایران و تهیه کننده و مجریان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. طبق روال ما از شما شنوندگان محترم غافل نیستیم، سوالی رو مطرح کردیم و طرح کردیم مطابق فکر برنامه که مشارکت شما رو هم میطلبه. به اتفاق اگر موافق باشی سوال رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه در خدمت شما خواهیم.
کدام گل زیباترین گل بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال کشور می باشد؟ 1. گل سامان نریمان جهان، بازیکن مصر رفسنجان به پیکان. 2. گل عارف قزل، بازیکن خیبر خرم‌آباد به ملوان. 3. گل پویا پورعلی، بازیکن گلگهر به پرسپولیس. 4. گل ایگور سرگیف، بازیکن پرسپولیس به گلگهر. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانی 30306 پیامک کنید.
خب گل‌های خوبی این هفته به ثمر رسید، هرچند تعداد گل‌ها خیلی بالا نبود، 5 بازی و 8 گل زده، یک بازی آقای میرزیان فقط 4 گل داشت. این رو هم بگم که درسته 3 بازی برگزار نشد، در سوالم که خدمتون پخش شد گفتش در بازی‌های انجام شده هفته 21، نه هفته 21، چون میتونست اگه هفته 21 کامل باشه این گزینه‌ها و این انتخاب گستردگیش بیشتر باشه، اصطلاحا دست شما شنوندگان محترم بازتر باشه، دست ما هم برای طرح سوال بازتر باشه. آقای میرزایان 4 گل در این هفته به عنوان گل‌های منتخب، حالا کلی بخوایم بگیم مثلا گلی که سامان نریمان جهان بازیکن با تجربه لیگ برتر اون به ثمر رسون، یه تبریک هم بگیم به شاگردان مشتبه جباری که یه 2 هفته است بعد نتیجه نمیگیرن، حالا گل دوم سامان نریمان جهان، گل دوم پیکان البته توسط سامان نریمان جهان، گلی که عارف قزل مهاجمی که تا همین پارسال تو لیگ 1 بازی میکرد در تیم آر یو اسلام شهر اگه اشتباه نکنم بازی میکرد، یه ارسال خوب ضربه سری که زد از پشت مهاجم 6 قدم و یه ضربه سر قشنگ، و دو گل جذاب این هفته پویا پورعلی بازیکن هافک دفاعی ملوان که هر دو توپی که گل شده گزینه سوم و چهارم ما پورعلی و ایگور سریف یه جوری تو قشنگ نشست روی اصطلاحاً بنده کفششون. در مورد این 4 گل توضیح بدین سوال برام و اینکه این هفته کلا شوت زیاد زده شد، حالا میتونه اتفاقی هم باشه، چرا ما هر هفته واقعا شوت نداریم؟
خب جناب فضلی به نظر من همون چیزی که شما گفتید، شاید از این هفته به بعد یک مسیر دیگر رو برای باز کردن دروازه ها مهاجمین و هافک ها انتخاب بکنن، چون قطعا میدونید وقتی بازی ها فشرده هستش و با این کیفیت زمین ها قطعا راه های گل زدن، خب تو بحث فشردگی که باز میشه عرض زیاد دفاع، ارسال ها و شوت زدن، من فکر میکنم این هفته حداقل یک چیزی رو نشون داد و یک مسیری رو درست کرد برای آینده لیگ ما که اون فشردگی رو با شوت زدن میتونیم به گل برسیم و مسیر بهتری رو انتخاب بکنیم. شما نگاه بکنید شاید در سنوات گذشته، در هفته‌های گذشته گل‌های اینچنینی ما کمتر دیدیم و برای خود من جالب بود که 4 گلی که پرسپولیس و گلگهر توی یک بازی به ثمر رسوندن اکثرا از بیرون محوطه بود. این نشون میده که مدیران ما، مربیان ما، بازیکنان ما دارن راه‌های گلزنی رو از مسیرهای دیگه پیدا می‌کنن، چون حداقل به گل‌های بیشتری بتونن برسن. و این نشون میده که به نظر من خیلی خوبه و یک مسیر درست هستش برای گل زدن. ما در لیگمون واقعا شاید چندین هفته بود ما شوت از راه دور ندیدیم، ولی این هفته به نظر من شوت‌های خیلی خوبی زده شد و اگر گل‌هایی که شما دارید میگید زده شد و اینا به خاطر اون خلاقیت و مهارت بازیکنان هستش. همونطوری گفتید پورعلی یه توپی رو به نظر من گل زد که کارش بسیار سخت بود، یا خود سرگیف که گلی رو به ثمر رسون، یا حتی نریمان جوان که حرکت کرد، و یا خود قزل. اینا نشون میده که بازیکنان ما دارن به این مسیر میرن که حداقل بتونن گل‌های بهتری رو از راه‌های دیگه هم به ثمر برسونن و آپشن‌های بیشتری برای گل زدن دارن. این هفته به نظر من هفته علیرغم که شاید چند تیم بازی نکردن و به طور مثال شاید خیلی پرگل نبود، ولی گلها گلهای زیبایی بود که به نظر من شاید یک مسیر دیگر رو برای هفته های آینده تعریف بشه برای بازیکنان و تیمها که بتونن از این راه و از این حربه هم به گل برسن.
بسیار خوب، حالا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. یه سوال کوتاه راجع به همین گلها، خود شما من کارشناس کدومی که از این گلها واقعا به دلتون نشست و چه به لحاظ زیباییش چه به لحاظ فنیش؟
ببینید گل زدن یک مهارت، یک به نظر من ذاتی هستش. شما وقتی که نگاه میکنید به نظر من روی یک اتفاق شاید گل زده بشه، یعنی شاید یه شوتی زده بشه که شاید چندین سال اتفاق برای یک بازیکن نیفته. من فکر میکنم این گل‌هایی که زده شد یک مقدار شانس و اتفاق هم دخیل بود. مثلا به طور مثال پولری باید از هفته آینده این گل رو ببینیم، گل‌هایی که کم نظیر و بی نظیر شاید باشه که این مدلی زده میشه،
ان‌شاءالله تو قوس برمی‌داره روی،
بله کاملا
اون اصطلاحاً رو پاش میچسبه میشینه، بله. این میتونه بخشش هم اتفاق باشه،
بله به نظر من گل‌هایی هستش وقتی شما نگاه میکنی، گل‌های برتر فوتبال اصلا نگاه میکنی، گل‌هایی هستش که کمتر دیده شده،
نشدنیه.
و اگر ما راجع به اینو صحبت بکنیم، به طور مثال گلی که نریمان جهان زد و یا قزل زد، اینا گلایی که در هفته‌های آینده هم شاید ما ببینیم، ولی گلای پورعلی و به نظر من میتونیم ما زیباییشو به خاطر اون مهارت و خلاقیتش به نظر من گل زیبایی.
بسیار سپاسگزارم، همچنان در خدمتتون هستیم همگام با لیگ رادیو ورزش.
در برنامه هنگام بالی ما فقط به فوتبال نمیپردازیم، فوتبال ساحلی، فوتسال، حتی بخش بانوان، بخش داوری و تمامی عناصری که به نوعی دخیل هست در اون ورزش توپی فوتبال، حالا چه به صورت ساحلی چه به صورت سالنی، شما در خدمت افتخار آفرینان و بزرگان این رشته ها خواهیم بود.
یه شنبه برگزاری لیگ از بازیکنان نساجی پشت محوطه جرم ضربه به سمت دروازه و دروازه پرسپولیس رو باز میکنن. حالا اون رو فدون برای تو یک فرصت، موقعیت داخل محوطه جریمه و توی دروازه و توی دروازه.
جناب حسین سرصالحی
همونجوری که بازیش با تعصب فوتبال بازی کرد، یه تیم خوب منسجم سرعتی پرسای خوبی انجام میدن، تاکتیکی بازی میکنن،
کار رو به تساوی کشون برای استقلال خوزستان. مثال بلند اونجا جواد آقای پر و توی دروازه.
حالا تو فکر میکردید 4-1 ببرید؟
نه اصلا فکر
نمی‌کردم. آقای عزیزی درود بر شما، خوش آمدید.
در کنار توسعه فوتبال وقتی انجام میشه، یکی از عوامل توسعه فوتبال توسعه داوری هستش. در توسعه داوری اساسی ترین بخش توسعه نوع چیدمانی که انجام میدن.
از سمت چپ یوسفی وارد محوطه جریمه میشه و توی دروازه.
آقای میرزا نکته کوچی هست در مورد این بازی؟
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت مبالغ بالایی میدن، جناب آفاضلی این روزا به نظر من رد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن.
شما از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنن، انشاءالله که سلامت باید.
بسیار خوب، همچنان در خدمتتون هستیم. آنونس نشان برنامه هم تقدیم شما شد، امیدوارم که فرصت داشته باشید. ما امشب 90 دقیقه از ابتدای برنامه در خدمتتون هستیم، یه چیزی دور 75 دقیقه دیگه امشب تا حدود ساعت 21:30 یعنی 9 و نیم شب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید با بخش مختلف برنامه. اما در هفته‌ای که هستیم در رویداد فرهنگی هنری ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران به سر میبریم و درود میفرستیم به همه هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان. من امروز شنیدم تو برنامه مختلف گفتن جوانترین استان ایران هست سیستان و بلوچستان و نسل جوان زیادی داره در سیستان و بلوچستان که امیدواریم ایران ما رو بسازن، فردای ایران ما رو بسازن. و درود به همه هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان. اما تقریبا 2 ساعت و نیم پیش بود خبری اومد روی خروجی خبرگزاری‌ها، بعد ندیدم راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم که مرتبط با برنامه ما هم هست. آقای میرزایان، یک لیستی از تیم ملی بیرون اومده، اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش گفتن یه لیست 100 نفره رو فدراسیون فوتبال داده به وزارت امور خارجه برای تحصیل در امور روادید و گرفتن ویزا و که بتونن کاراشون انجام بدن. اما امروز شنیدیم که به قول معروف یه لیست 67 نفره این فهرست درش بازیکن قرار داره. حالا 58 بازیکن به نوعی اسامیشون استخراج شده. 17 لژیونر داریم: مهدی طارمی، علی قلی‌زاده، شهاب زاهدی، علیرضا جهانبخش، الله‌یار صیادمنش، محمد محبی، محمد مهدی زاره، محمد جواد حسین نژاد، سعید عزت‌اللهی، سردار آزمون، مرصاد سیفی، سامان قدوس، شهریار مغانلو، مهدی قائدی، محمد قربانی و رضا قندیپور، به علاوه دنیس اکرت، یک مهاجمی که در لیگ بلژیک داره الان بازی میکنه. در مورد دنیس اکرت باید بگم که این بازیکن اصطلاحاً سرگه است، پدرش ایرانی آلمانیه، مادرش اسپانیاییه و ظاهراً تمام فعالیت‌ها و کارهای اداریش انجام شده برای اینکه بتونه در تیم ملی فوتبال کشورمون هم بازی بکنه. دنیس اکرت یک مهاجم متولد کشور آلمان هست، در شهر بن آلمان به دنیا اومده، 29 سالش هست، 1.82 متر قد او هست و در حال حاضر در تیم استاندارد لیژ بلژیک بازی میکنه. این فصل رو، یعنی فصل گذشته، نیم فصلش رو، فصل گذشته رفت به صورت قرضی در استاندارد لیژ بازی کرد و عرض کنم خدمتون که فصل قبلش هم در تیم سنجیلوا بلژیک بازی میکرد. این سابقه بازی در تیم زیر 19 ساله‌های آلمان رو هم داره. این دنیس تکردی که گفته میشه یک رقیب و سر به نوعی حالا هم بازی سرسختی میتونه برای سردار آزمون و مهدی طارمی هم باشه که فکر میکنم بتونه به خط حمله تیم ملی ما هم کمک بکنه. مابقی بازیکن‌ها خیلی زیادن. اگه من سریع بخونم: آقای میرزایان، اتراکتور بیرامن، خلیل‌زاده، اسماعیلی فر، محرمی، نادری، ترابی، هاشم نژاد و حسین زاده از استقلال، روزبه چشمی، سامان فلاح، صالح هردانی، ابوالفضل جلالی، حسین گودرزی، رزاقی نیا، کوشکی و سرخیزان از پرسپولیس، نیازمند، کنعانی زادگان، پورعلی گنجی، ابرقویی، میلاد محمدی، سروش رفیعی و علی علیپور از سپاهان، ستوسن حسینی، حزباوی، آریا یوسفی، هاش صفی، نورافکن، حاجی ایدی، محمد مهدی محبی و لیموچی از فولاد، نعمتی، رضاییان، رامی رضاییان، رزاخپور از گلگهر، تیکدری، لطیفی فر و پوریا شهرآبادی از خیبر، دیناروند و مسعود محبی از آلمینیوم، محمد خلیفه، پیکان، کسرا طاهری، چادرملو، هادی حبیبی نژاد و ملوان بندرانزلی هم دانیال ایری. اینطور که خبرگزاری نوشتن تیم‌های فجر شهید سپاسی، شمس‌آذر، استقلال خوزستان، ذوب‌آهن و مثل رفسنجان فعلا نمایندگی در این لیست ندارن. زمینی که از 67 بازیکنی که در لیست اولیه قلعه‌ای هستن 58 بازیکن نامشون فعلا استخراج شده. میزنید چند دقیقه کوتاه بفرمایید.
خب جناب فضلی، طبیعی بود که به نظر من این لیستی که همونطوری گفتی به خاطر سهولت کار برای روابطی که باید انجام بشه یک مقدار نسبت به حالا سنوات گذشته باید سریعتر انجام میشد برای که خدا نکرده مشکلی برای بازیکنان به وجود نیاد و طبیعی هستش. به نظر من شاید تمام فوتبال دوستان، خود شما، ما، این لیستی که الان سرها شده، یعنی به نظر من همین لیستی بود که همه توقع
داشتن
کاملا داره. این 60 نفری که حدودن هستش همین بازیکنایی بودن که به نظر من اطلاع رسانی کرده فدراسیون فوتبال و این طبیعی هستش. همون دو تا تیمی هم که گفتن فعلا ندارن، شاید دو تا بازیکن در هفته های آینده به این لیست اضافه شن، ولی معمولا از همین بازیکنانی که شما الان اسامیشون رو قرائت کردید من فکر کنم از همینا برای تیم ملی در آینده هم
نظرتون باشه. دنیس تکردو میشناسین؟
من نه اطلاعاتی راجع به این بازیکن ندارم. الان شما
این چند ماهی بود که
بعد صحبتش بود ولی دنبال
همه کاراش هم انجام شده، با پدرش هم صحبت شده که اگر حالا کادر فنی صلاح بدونه، که البته فکر نمی‌کنم بازیکن در این حد مثلا میگه حالا بیا ببینیم فنی چطوره، بالاخره داره تو یک لیگ‌های متوسط لیگ بلژیک بازی می‌کنه، من فکر می‌کنم جز اون نفرات اعزامی به جام جهانی هم باشه دنیس اکرت.
بالاخره باید با تو شرایط و از تو مصفر تیم باید ببینیم چه جایگاهی پیدا میکنه و چقدر میتونه هماهنگی ایجاد بکنه و بتونه برای تیم ملی کشور مصور سفر واقع بشه.
بسیار خوب، اما بریم اولین دیدار رو که در هفته 21 برگزار شد، خلاصه گزارش این دیدار رو بشنویم. دیدار تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و آلومینیوم عراق که در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادن.
تیم‌های فوتبال شمس‌آذر و آلومینیوم در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت میثم عباس‌پور به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
ارسال بلند از محمد خلیفه، نزدیکی‌های محوطه جریمه که در محوطه جریمه موقعیت اولی، موقعیت خطرناک برای تیم آلومینیوم، به خوبی دفع کرد اونجا جعفرپور. اصلا بازیکن آلومینیوم توپ رو در اختیار دارن، عباس کهریزی کنار خط توپ رو گرفته، پاس در عمق میده به جواد آقای پور، تک به تک شده با جعفرپور، پاس رو به بیرون، موقعیت هست برای تیم آلومینیوم، توپ درون دروازه قرار گرفت. ببینیم در نهایت چه تصمیمی رو خواهد گرفت آقای میثم عباس‌پور. خب گل مردود اعلام میشه، ارسال خیلی بلند، پاس خوب، حمیزاده پا عوض میکنه و شوت فنی که میزنه و عکس العمل خوب محمد خلیفه اجازه نمیده دروازه آلومینیوم باز بشه.
صحبت‌های وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری:
ما بازی رو واقعا خیلی خوب شروع کردیم، بچه‌ها واقعا کنترل بازی و مالکیت توپ خوبی داشتن، تونستیم فرصت‌های خوبی هم به وجود بیاریم. نیمه اول فکر می‌کنم کنترل بازی با ما بود، یه دو موقعیت خیلی خوبم داشتیم بعضی‌ها بودتون، ولی نیمه دوم واقعا دیدیم که اون تیمی که بیشتر موقعیت داشت، بیشتر حمله کرد، بیشتر حفظ توپ داشتیم شمس‌آذر قزوین بود. با تمام احترامی که برای تیم خوب آلومینیوم عراق قائلم، ولی خود دیدیم تعامل دو تا تیم جوان خوب لیگ می‌کنم دوندگی بچه‌های ما بیشتر به چشم اومد.
صحبت سید مشتاق حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری:
بازی خیلی خوبی بود، هر دو تا تیم سعی می‌کردن که به گل برسن، علاوه بر اینکه مسائل دفاعی را خوب رعایت می‌کردن. فکر می‌کنم تا هم ابتدای بازی موقعیت خیلی خوب داشتیم، تو ادامه سعی کردیم جلوی حفظ توپ حریف تو زمین خودمون رو بگیریم، توپگیری‌های خوبی داشته باشیم. در مجموع بازی خوبی.
یه تساوی بدون گل از تیمی که الان دیگه یه جورایی باید بگیم سلطان تساوی‌ها شده دیگه، شمس‌آذر قزوین در مسافه با تیم خیبر، در مسافه با تیم آلومینیوم عراق. شمس‌آذری که از 21 بازی که این تیم برگزار کرده آقای میرزن 13 مساوی و این چیز عجیب و غریبه برای این تیم، یکی از تیمایی که کم هم باخت داده، یعنی به اندازه صدرنشین لیگمون الان باخت داده، 5 تا باخت گلگهر داره که الان صدر جدول، 5 تا باختم شمس‌آذر، اما این تیم مساوی زیاد داره، 13 مساوی و فقط 3 برد به دست اومده برای شمس‌آذر. من فکر می‌کنم مهمترین نکته این دیدار گل نخوردن دروازه‌بان و یک امتیاز حیاتی برای شاگردان مشتبه حسینی در زمین شمس‌آذر بود. حالا در مورد مسئله فنی شما صحبت بفرمایید.
جناب فاضلی، من فکر می‌کنم اگر این 13 تا 10 تا بود شاید وحید رضایی رو عوض می‌کردن. و من فکر می‌کنم یک امتیاز کمک کرد تا یک شرایط آرمانی پیدا کنه.
به جون سه تا یه سه تا باخت می‌داد.
بله، به نظر من نباختن اصل هستش، اونم تیمی که به نظر من جوان هستش با حداقل امکانات بسته شده و به نظر من هوشمندانه عمل کرد وحید رضایی. و شما میدونید یک امتیاز شاید همیشه این دوتا تیم، حتی مشتبه حسینی میگن ما دنبال سه امتیاز بودیم، ولی بیشتر از سه امتیاز دنبال یک امتیاز بودن، چون بازی شیش امتیازی بود. اگر هر کدوم بازی رو واگذار میکردن کارشون برای هفته آینده سخت میشد، ولی قطعا یک امتیاز رو بسنده کردن و امیدوار به هفته های آینده باشن. این نشون میده که شاید در شروع بازی، من نگاه کردم سرعت بازیکنانی که مثل سرگیب خیلی تحت تاثیر قرار داده بود و از سمت چپ میرفت، یا از اون طرف کهریزی و مهدوی کاملا اون قسمت رو تحت تاثیر قرار دادن، نشون میداد که شاید یه گلی هم زدن و مردود اعلام شد. ولی رفته رفته من فکر میکنم اون منطقی بازی کردن، کنترل بازی و گل نخوردن در دستور کار قرار گرفته بود. ما دیدیم که بعضی از دقایق که کاملا حریف توپ رو در دستاش، نیمه دوم کاملا فشرده بازی میکردن و حتی عجله‌ای برای گل زدن نداشتن و حتی بازیکنان به نظر من منتظر اشتباه حریف بودن، یعنی دنبال این نبودن که اگر خدای نکرده مثلا یکی گلی میزد قطعا بازی شرایطش فرق میکرد، ولی چون گلی زده نشد راضی بودن. من احساس کردم که منتظر یک فرصت و یک اشتباه حریفن.
هر دو تیم این احساس داشتن کاملا که اگر گلی بخورن خیلی سخت گل مساوی رو بزنن.
دقیقاً. ولی من فکر میکنم واکنش های تو بازی به خاطر 0-0 بودن دیده نشد و ما دیدیم که همون
تراکم دو تیم تو خط میانی خیلی زیاد بود. کاملا. وسط زمین کاملا بازی سازی الکترونیه بازیکن ایجاد میشه،
بازی سازی و عدم شکل‌گیری ساختار حمله. این نشون میده که فشردگی و تخریب بازی در دستور کار قرار گرفته بود. من گفتم روی اتفاقات، روی ضربات ایستگاهی، شروع مجدد، اشتباهات حریف، منتظرین بودن که به نظر من دو تیم سعی کردن اشتباهات کمتری داشته باشن.
یک سوم دفاعی هر دو تیم هم، حالا من بخش مختلفی از این بازی رو نگاه کردم، خیلی کم توپ میومد آقای میرزایی.
ببینید وقتی که توی خط هافبک توپ گردش پیدا میکنه و کاملا حریف تراکم ایجاد میکنه و توپ گیری میکنه، کمتر روی دروازه خلق موقعیت میشه و اون فشردگی گفتید، از همه مهمتر نزدیک بازی کردن خط هافبک به دفاع و از اون گپ و از اون منطقه هاف اسپیس و منطقه های پر اهمیت فوتبال دیگه خلاقیت و پاس‌های کلیدی و پاس‌های امتیازآور و خط شکن ما شاهد نبودیم. این نشون میده که دنبال اتفاقات بازی بودن، علی‌رغم که دوست داشتن سه امتیاز بگیرن، قبل از سه امتیاز دوست داشتن یک امتیاز داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این دیدار آقای میثم عباس‌پور با کمک‌های آقایان علیرضا مرادی و محمد صالح عرب‌آبادی قضاوت کردن. آقای ایمان کیش داور چهارم بودن، ناظر داوری محمود رفیع، کمک داور ویدیویی آقای بیژن حیدری با کمک آقای دانیال باشنده.
آقای دکتر، آقای عباس‌پور دومی قضاوتش، یه دونه نیم فصل، یه دونه الان،
چرا انقدر فاصله؟
تعداد زیاد نوبتی میذارن و الان بیشتر نظر هیئت‌ها رو هم به هر حال بایستی تو بعضی برنامه‌ها داشته باشن.
ایشون کجا هستن؟
من اگر اشتباه نکنم برای من... کردستان باید.
منظورم اینه که بله. چون از گفتی نظر هیئت‌ها پس یعنی اهل
نه شهر. من منظورم این هستش که کمیته داوران
از چی میپرسن؟ میگن
نه نه هیئت‌ها. فشار هیئت‌ها هست که برخی موارد اضافه میکنن،
اضافه کنید.
باید اضافه کنید. این فشارا که میاد مجبورن.
ما انقدر که بازی نداریم که
ببین آقای دکتر، من یه چیز اصل رو ببگم، چون تو بازی استقلال خوزستان فجر قرار بشم بپردازم. من ببین الان حرفه سازی، حرفه گری سالهاست تو ایران تو فوتبال ما هست، بسنده شده فقط به ارائه اسناد و شفافیت مالی و ارائه اسناد مالی و همچنین ارائه اسناد مثبته، ابعاد دیگه‌اش در نظر گرفته نمیشه. به خاطر همینه ما نه آموزش داریم تو سیستم داوریمون، الان داره میبینیم مشکلاتی داریم که اینچنین داره اضافه میشه. تو کشورهای صاحب فوتبال میان، قبلا مثلا 25 تا داور بود با 30 تا کمک، الان چون کمک داور ویدئویی اضافه شده میان 30 35 تا داور و 35 تا کمک میذارن و از همون